أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش سوم از جلسه 53 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثناء عالم وجود. خواندن روایات مربوط به یقین میتواند جلسات متعددی ادامه پیدا بکنه، اما آنچنان که عرض کردم، اگر ما بتوانیم نقطه مقابل یقین رو برای بزرگواران تبیین کنیم به لطف خدای متعال، این مفهوم باز بر ما روشنتر و آشکارتر می شود. حالا چه در این جلسه چه در جلسات دیگری بخواهیم روایاتی راجع به یقین مجدد بخوانیم، با شناخت نقطه مقابل یقین این فهم بهتر حاصل می شود. به همین جهت با اجازه شما من این نقطه مقابل رو کمی توضیح میدهم و انشاءالله در جلسه بعد به سراغ نکته دیگری از نکات مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه میرویم و بحث یقین رو انشاءالله در زمانی و فرصتی دیگر اگر تمایل داشتید و علاقه من باز با هم پی میگیریم. بحث خیلی مفید و البته قابل توجه است. خب، ما یه تعبیری داریم به نام شک. به معنای شک توجه کنید. ما کی دچار شک میشویم یا از تعبیر شک استفاده میکنه؟ وقتی احتمالی بین هست و نیست چیزی یا درستی و نادرستی چیزی داده میشود، در اون موقع از واژه شک استفاده میکنه. ببینید، احتمال هست و نیست یا درستی و نادرستی یک چیز مثل یک ترازویی. من میگم این درسته، بنابراین یک کفه در ترازو کامل پایین قرار میگیره، کفه دیگر بالا. میگم نادرسته، این کفه نادرستی پایین قرار میگیره، کفه درستی بالا. وقتی این یک حالت نسبتاً برابری پیدا میکنه، نه این کاملاً میره پایین نه این کاملاً میره پایین، نه طرف مقابل کاملاً میره بالا، بینابینه، این یک حالت شکه. مثلا به شما میگم فلانی هست، شما میگین که بود وقتی من اومدم ولی قرار بود بره، ولی فکر میکنم الان مثلا اگه برق رفته باشه نمیره و نمیدونم، این شک دیگه. ولی یه موقع میگید نه هست، یه موقع میگید نه اصلا ما با همه در خانه آمدیم بیرون نیست. خب، حالا اگر ما به این احتمال هست و نیست یه چیزی یا درستی و نادرستی مطلبی توجه کنیم، این احتمال در سه قسم تصور میشه و سه تا تعبیر براش به کار میره. من شمرده عرض میکنم گام به گام. شما یادداشت بفرمایید، اگر روشن نشد بعد با ادبیات دیگری بهش میپردازید. تصویر رو هم من به جهت این که اگر اختلالی در اینترنت و دریافت صدا ایجاد میکنه قطع میکنم. باز اگر اونم دیدید مشکلی نداره میفرمایید متصل. قسم اول، وقتی دو تا احتمال برابر همدیگه است به این میگن شک و تردید. ببینید پس اون مثال ترازو برای فهم معنای شک بود، نه درست کاملا نه نادرست کاملا، نه مطمئنم به بودنش نه مطمئنم به نبودنش. خب وقتی ما در جایگاه شک قرار میگیریم، این پس میاد توی مرحله بعدی، تو اون مثال قبلی گیر نکنید، اون سه تا حالت میتونست داشته باشه برای تفهیم کلمه شک و تردید. تو گام بعد میگیم آقا این که تردید و شکیه و احتمال وجود داره، این سه قسم میتواند باشه. یا این قسم بودن و نبودن، هست و نیست، درست و نادرست با هم هموزنند، به این میگن شک و تردید. خب وقتی یک احتمالی میچربد به این میگن راجح. ما کلمه ترجیح رو استفاده میکنیم، مثلا میگیم ترجیح میدیم این گونه عمل بشه، مثلا میگیم به نظرمون چه الان بریم چه نیم ساعت دیگه خیلی فرق نمیکنه، ولی ترجیحمون میگه نیم ساعت جلوتر بریم. اینو میگن احتمال راجح. مزنون با تازا یا گمان هم به همین بخش گفته میشه. میگن طرف مزنونه. یعنی چی؟ یعنی احتمال راجح این است که این در این امر تقصیری داشته باشه. این با اون شکه که نقطه برابر بود فرق میکنه. در مقابل، یعنی اون نیم ساعت دیرترم بریم اب نداره، ما ترجیحمون این بود، احتمال راجحمون این بود که نیم ساعت زودتر بریم. حالا اگه نیم ساعت دیرتر بریم، یعنی مقابل این میشود چی؟ میشه احتمال مرجوح یا موهوم با هی دو چشم. حالا نوع دیگر اینه که شما یه احتمالی براتون کاملا اطمینان آور یا مسلم باشه، من مطمئنم که حسن آقا الان خونه نیست، اصلا من خودم رسوندمش سر کارش، مطمئنم. به این میگن علم و یقین. علم دارن به این که او در محل کارش حاضره و مطمئنم که خونه نیست. این سه حالت سه تا تعبیر داشت: شک، احتمال راجح و یقین. خب میایم سراغ روایات. در روایات یکی از نشانه های بیماری دل این است که در ثبوت حق و درستی اون که در مقابلش میشه چی؟ نیستی باطل یا نادرستی اون. فرد دو دل باشه، مردد باشه، پس یقین در منظری که در گام اول توضیح دادیم یک مرتبه والا و عالی بود که یک مسلمان مؤمن با تقوا به اون مرتبه نزدیک می شد بر اساس روایت. حالا اومدیم از یه وجه دیگر نگاه کردیم، دوباره از روایات استفاده کنیم، ببینیم روایات نقطه مقابل یقین رو چگونه توضیح میدن. روایات میگن نقطه مقابل یقین یک نوع بیماری قلبیه، یک نوع عدم سلامت در قلب است. دلی که شک دارد، دچار تردید، رد نمی کنه، یا نمیدونیم، حال شدم حضرت این طور، شایدم حالا دین این طور، شایدم خدا این طور، شایدم امام زمان این طور. کسی که اینگونه در اعتقادات و در انجام وظایف سخن میگوید یا موضع میگیرد، این فرد به تعبیر آیات مبارکات قرآن و روایات دچار بیماریه. این دل چی نداره که دچار بیماریه؟ نور علم، نور معرفت، نور ایمان نداره، ولی یک زندگی اجلکم الله، یه زندگی حیوانی معمولی داره دیگه. وقتی داره میخوره که شک نداره، زندگی حیوانی. نعوذ بالله، بلا نسبت جان دوستداران امیرالمومنین داره میچره. این از نور علم و یقین و دسترسی به حقایق عالم محروم، به یک زندگی حیوانی داره. یه مثال جالبی در یه نوشته ای از نوشته هایی که از اساتید اخلاقی دیدم جالب بود. ایشون نوشته بود که شک برای کسی که گفتیم بیماره مثل این است که میوه یا غذای خیلی مطبوعی در مقابلشه، ولی این نابیناست. خورشید جمال امیرالمؤمنین سلام الله علیه که از درخشش نیفتاده، خورشید حقیقت دین و ولایت که از درخشش نیفتاده، پس چطور این شک میکنه؟ چطور شک میکنه؟ بزرگوارانی که در محضر قرآن هستند دو تا آیه رو بیاورند یکی آیه الا من اتى الله بقلب سلیم رو بیارن یکی سوره مبارکه توبه آیه 125 و اما الذين في قلوبهم مرض این دوتا آیه رو سرچ بفرمایید بیارید و بعد که آوردید آیه رو قرائت بفرمایید حتی این فی قلوبه هم مرض آیات مختلفی داره ها سوره توبه آیه 125 باید باشه
سلام
سلام علیکم کدوم آیه رو یافتید؟
سلام آیه 125
بفرمایید
سوره توبه
اعوذ بالله
من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون
ترجمه هم می‌فرمایید
و اما آنان که دلهایشان به مرض شرک و نفاق مبتلا است هم در خبث ذاتی آنها خباثتی افزود تا به حال کفر جان دادند
خب آیه رو من یک در واقع ترجمه دیگری متناسب با عرضمون میگم ترجمه شون رو یه تغییری در واقع در ادبیاتش میدم و الا مفهوم که همون قرآن کریم میفرماید یه عده‌ای هستن اینا تو دلشون بیماریه او بیماری چیه؟ فزادت هم بقیه آیه رو بگید خانم فزادت هم
رجسن الا رجسن
هم فزادت هم رجسن الا رجسن اینا یک رجسی دارند یه پلیدی دارند یه مشکلی دارند وقتی در قلبشون بیماریه این مشکلی که دارند و مریضی که دارند چی میشه؟ بگید افزون میشود چرا افزون میشه؟ روز اول که راجع به همه اینا شک نداشت روز اول که راجع به همه اینها منافقانه برخورد نمی کرد روز اول که انکار نسبت به همه این موارد نداشت اول در یک موضوعی از موضوعات مربوط به حضرت سید الشهدا شک کرد رجسن الان منکر خیلی از چیز هست تعبیری که خود شماها گاهی در مشورت های خصوصی میگید آقا اولش اینجوری نبود چرا اولش اینجوری نبود به همون دلیل که کسی که مقرب درگاه سید الشهدا شد روز اول نه مالی داشت که بخشش کند نه هزینه ای داشت که انعام کند و اطعام کند نه خانه ای داشت که درش روزه بگیرد گفت وسع من همین مقداره پرچم در خانه هم میزنم یک فایل صوتی مطلوب سخنرانی پیدا میکنم میگذارم، یک مداهی رو هم باز مثلا یه فایل صوتی پیدا میکنم بعدش میگذارم. به سه تا دوستام هم زنگ میزنم، همونایی که 5 تاشونو یا 50 تاشونو در اوج بیماری های فراگیر برای تولد دعوت میکردم، 3 تاشونو الان دعوت میکنم که من میخوام در خانم، در خانه‌ای که در یک زندگی میکنم، در این ساختمان، در این اتاقی که دارم، یه روزه برای امام حسین بگیرم. باب رحمت الهی برش باز میشه. داستانی است در قسمت استثنای عالم وجود سلام الله علیه، در قسمت نوشته های سایت گذاشتم، مضمونشو میگم. دوچار بیماری بود، لباس آماده به تن، منتظر دوستش که بیاد باهاش بره یک میهمانی. این حالا انشالله میهمانی معصیت هم نبوده ظاهرا اونجوری که در متن این نقل آمده. میگه منتظر نشسته بودم، دیدم تقویم جلوم، تقویم ورق زدم، ای به تاریخ قمری امشب شب عاشوراست، من خارج از ایران دارم زندگی میکنم، حواسم نبوده. تاریخای من میلادی، نهایتا گاهی شمسی، اصلا به قمری توجه نشد. دوستم آمد گفت آماده ای؟ گفتم آمادم ولی نمیام. گفت چرا؟ گفتم نمیام، امشب شب عاشوراست، امشب شب میهمانی رفتن نیست. گفت شب عاشورا چیه؟ بیا بریم مهمونی، بچه ها مثلا دعوت کردن، همکلاسی ها، دانشجو. گفتم نه من نمیام. میگه نشستم، همون روزه هایی که از قدیم در خاطرم بود، سالها بود دور بودم از این فرهنگ و این منطقه، با خودم زمزمه کردم و اشک ریختم برای امام حسین. شب که خوابیدم، یک خانم بزرگواری آمد فرمود بیماریت برطرف شد، از این که برای فرزندم حسین عزاداری کردی ازت ممنون. امام حسین دیگه امام حسین به همون دلیل که برای این رجسی بر رجسش افزوده می شود، برای او توفیقی بر توفیقاتش افزوده می شود. دیگه این آدم آدم قبلی نیست. این رو ازش تشکر کردن به خاطر عزاداری، یه چیز دیگه شد زندگیش. ماجرا در یکی از مجلدات اینجا کربلاست آمده، 3 جلد، تو یکی از این جلدهاش مبسوط این داستان آمده با اسم و نشانه و مثلا مشخصات. اومدن خدمت امام صادق علیه السلام در تفسیر عیاشی، گفتن آقا این آیه به چه معناست؟ سوره مبارکه توبه آیه 125. حضرت فرمودن شکن الى شکهم، رجسن الى رجسهم. یعنی چی؟ حضرت فرمودن شکن الى شکهم، مبین قرآن تبیین میکنه، میفرماید اون مرض قلبی که برای اینا هست شکه، و این شک باقی نمیمونه در یک مرحله، چرا اینقدر در این جلسات که این جلسه 53 شما از این کمترین شنیده اید که مبادا به سمت جلسات، فایل های صوتی، فضاهای مجازی، سخنرانان، کتاب ها، نوشته ها و مقالاتی که به قول خودشون گاهی تعبیر شیک آسیب شناسی میگذارن، گاهی تعابیر جلوگیری از انحرافات، گاهی تعابیر نمیدونم برطرف کردن خرافات، گاهی تعابیر دیگری میگذارن، مبادا نزدیک چیزی بشوید که ذره ای در قلبتون شک بیاد، چون قرآن میگوید شک اول تمام نمیشه که شکن الا شکهم. دختر شما ازدواجم کرده باشه، پسر شما ازدواجم کرده باشه، فرزند شما اینقدر بزرگ شده که با همسرش و با بچه هاش نشسته در مقابل شما، فرض میگیریم سرما خورده و ترشی مثلا همراه با سرکه براش خوب نیست، هیچ کس حواسش نیست و شما مادرید، پدر توجهش هست، تا این میاد ظرف ترشی رو برداره بریزه روی غذایی که مطلوبه با ترشی، میگید آموش سبا ببخشید ترشی برای سینه‌تون خوب نیست، هیچ وقت بر نمیگرد بگه مادر من 32 دیگه مثلا اشکال نداره من ترشی بخورم، من 45 اشکال نداره ترشی بخورم. هم شما امرتون رو مفید مؤثر و به جا میدانید و هم او اگر فرزند مؤدبی باشد میفهمه که این به معنای این است که عزیزم تو خودت رو داری در معرض کسالت بیشتر قرار میدی. حالا دختر نوجوان 16 ساله 14 ساله، پسر نوجوان 12-15 ساله میخواد فلان کتاب را بخواند یا فلان فیلم را ببیند، مادر میگه آقا دیگه دور و زمانه گذشته، حالا دیگه بچه ها باید هر جوری میخوان انتخاب کنند، دیگه عقل اونا با عقل ما فرق، سر ترشی که کمی ممکن است تب کنه و دو روز از کارش بیفته اینقدر با دلنگرانی، گاهی اوقات حالا اصلا تو بعضی خانواده ها مثلا ترشی نمیارن سر سفره که نکنه اون یه نفر که سرما خورده حوض کنه، ولی به این نقطه که میرسه همین مقاله‌ای که خواند، همین جلسه‌ای که شرکت کرد، همین دوستی که باهاش مأنوس بود، همین چت‌هایی که کرد، همین کانال‌هایی که درش بود، او که نمی‌دانه این مطلب شبه آمیز است یا نه، مطلب رو می‌خونه، دوستش براش فرستاده، لزوماً هر چه می‌فرستن تصویر که نیست، متنم هست، همین که این رو خواند یک نقطه سیاه شک در دلش ایجاد می شود. قرآن چه فرمود؟ سوره مبارکه توبه 125، بزرگوار دیگری که در محضر قرآن هستند همین آیه رو مجدد تلاوت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اما الذين في قلوبهم مرض عذابهم رجفاً إلى ربهم و مآتوا هم کافرون.
نهایتشون چیه خانم؟ پایان آیه چی میگه؟ و هم کافرون. کنار قرآنتون تعبیر از صادق سلام الله علیه را بنویسید، شکن الا شکه، و زیر کلمه و هم کافرون خط بکشید. شک افراد رو به کفر میرسونه، دیگه انکار میکنه. با یکی از دوستان دانشگاهیمون که صحبت میکردیم گفت بچه من تو هیچ مجلس روزه‌ای شرکت نمیکنه، هیچ، ابدا. روز اول منکر نبوده، روز اول شک میکنه، عاقبتش کفره. مادری که دلت میسوزه شاید این درست تب کنه، دلت نمیسوزه از این چیزهایی که میخواند و میبیند و میشنود. میگه بچه‌م گفته همه همکلاسیام وصل به اینترنتن، همه همکلاسیام گوشی دارن، همه همکلاسیام بیکارن، شب تا صبح دارن فیلم میبینن، کار تحقیقی میکنن، همه اینجوری دارن میکنن. عزیزم همه دارن خودشون از پرتگاه پرت میکنن، من خودم نمیپرم تا جایی هم که بتونم اجازه نمیدم فرزندم بپره، و الا کسی مهربان تر از من برای تو نیست. چرا برای شما مصیبت نمی شود؟ چرا اعلام عزای عمومی نمی کنید وقتی مطلع می شوید که 4 از دختر عموهاتون نسبت به عزای سید الشهدا، نسبت به قدیر امیرالمؤمنین، نسبت به وجود مقدس امام زمان دچار شک شدند؟ چرا در خانواده عزای عمومی اعلام نمی کنید؟ شکن الا شکهم و ما تو و هم کافرون، مگه دوستش نمیداری؟ میگه من انقدر دوستش دارم که نصف جهیزیهشو مثلا من در یه ما نشستم دوختم و نمیدونم طراحی کردم و چکار کردم. این نشانه دوست داشتنیست در حد مادیات، در حد امورات جاری. خدا خیرت بده، اتفاقا چون این کارو کردی نشون دادی که دل سوز او هستی، حالا با موی پریشان روی برف روخته بگو شنیدم این جمله رو راجع به عزای امام حسین گفتی، من مصیبت زده شدم. ای که گریبان چاک نمی کنم به احترام این است که خیلی با هم رفیقی. شک شک آیه دیگری که عرض کرده بودم پیدا کنید، الا من اتى الله بقلب سلیم، بخوانند یکی از بزرگوارانی که پیدا کرده. یا الله.
سلام استاد.
سلام
علیکم.
سوره
شعرا آیه 89.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم.
بله ترجمه‌ش هم بفرمایید.
روزی که سود ندهد مال و نفرزندان مگر آنکه یا بعد به نزد خدا با دلی درست، یا به نزد خدا با دلی درست.
بسیار عالی. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف باب الاخلاص. از حضرت پرسیدن آقا یعنی چی روز قیامت مال و فرزندان و پسران سودی نمیدهد مگر کسی که بر خدا با دل سالم وارد بشود؟ حضرت فرمودن دل سالم آن دلیست که نزد خدا آید و جز او در آن نباشد، و فرمودند هر دلی که در آن شک یا شرک باشد ساقط و هلاک است. کل قلب فیه شرکن او شک فهو ساقط. تو آیه قبلی شک و در کنار کدام تعبیر گذاشته بودن؟ بگید.
کفر.
در کنار کفر. در این آیه شک رو در کنار کدام تعبیر گذاشتن؟
هلاکت.
شرک، هلاکت، سقوط. مال داره بذل و بخشش کرده، فرزندان دارد به تعداد فراوان، الا من اتى الله به قلب سلیم. وقتی به درگاه خدا وارد می شود قلبش باید از شک و شرک پاک باشه. حالا اهمیت این تعبیری را که هی تکرار کردیم، مراقب باشیم قلبها به شک و شبه و تردید و ابهام دچار نشه، روشنتر میشه. دیدید گاهی در حد یه سوال ساده بعضی از بزرگواران که مطرح میکنن، حالا به مزاح من از اونم میگم دیگه کسی از گروه خارج نشه تا این سوال جواب بدیم. چرا؟ چون شک و کنار شرک گذاشتن، چون شک را مقدمه کفر گذاشتن. ما چه کنیم که هر کسی میخواهد رسمی، تصویری، نمیدونم عنوانی داشته باشد یا مورد توجه واقع بشود، یه چیزی را منکر شود یا در یک چیزی شک میاندازد؟ بله این خدا ازش نگذره. این منکر ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه سروش مصاحبه کرده بود، میگفت بله خیلی تلاش کردن که از من اسم نیارن، ولی دیگه خلاصه مجبور شدن تو صدا و سیما از من اسم بیارن و راجع به کتابی که من نوشتم درباره قرآن صحبت بکنن و عنوان یه افتخاری داشتن و بیان میکرد که خلاصه انقدر من مؤثر بودم که صدا و سیمای رسمی به هر حال مجبور شد که مباحث من رو ترک کنه و اسم منم بیاره. یک مش ناآگاه و دور از قرآن و روایتم تای حرفاشو گرفتن به حدی که دانشجویان الهیات به اسم خواندن مطالبی از کلام جدید در قلبشون شکهای رسوخ کرده که مگه میشه به این راحتی این سنگ افتاده در ته این دره رو در آورد. باور کنید بسیاریشون در جلسات متعدد شرکت میکنن ولی نهایتا این دل دیگه دل قبلی نمیشه. اهل قسم نیستم والله، شاید در جایی بود که قسم میخوردم، میگفتم اگر ساعتها بنشینه فلان فوتبال فلان فیلمی که انشاءالله درش معصیت نباشه ببینه، عمرش رو به پوچی کامل بگذرونه، بهتر از اینه که بنشینه چهار تا از این جزوات نوشته هایی که شک در قلبش میاندازد بخونه. بعد ما خوشحال میشیم رفته فلان کتابا رو هم خریده، اینا رو هم خونده، عزیزم اینا رو هم داره میخونه، خیلی آشنا، خیلی داره تأمل میکنه. یوم یعز الظالم علی یده، میگه کاش با کسی که کتابای او رو معرفی میکرد دوست نمیشدم، آشنا نمیشدم، کاش فایلای صوتی که او برام میفرستاد رو نمیشنیدم، کاش هیچ وقت من این دوستم رو نمیدیدم. یوم یعز الظالم علی یده، چرا لم اتخذ فلانن خلیلا؟ اللهم لعن ابل ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم ف فنفوز فوزا عظیما. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبیاءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك اسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. خدا رو شاکریم الحمدلله بر نعمت ولایت امیر المؤمنین و انشاءالله بر یقین نسبت به حقانیت مذهب ناجیه و حقانیت حضرات معصومین، حقانیت قرآن و خاتم الانبیا و حقانیت وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه اجمعین. انشاءالله همه کسانی که به هر شکلی با جانشون، با قلمشون، با قدمشون، با نفسشون، با تربیتشون، با از خودگذشتگیشون موجب شده اند که این ایمان در وجود ما رسوخ کند و انشاءالله منتهی به یقین و یقینی اعلا نسبت به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام بشود، همشون بهرمند از برکات این جلسه و دیگر مجالس اهل بیت علیهم السلام بشوند و انشالله خدا ما رو مشمول دعاهای خیر همشون بگرداند. به جهت سپاس از همشون در طول تاریخ، جدیدن و قدیمن، دستگلی با سوره حمد و چهار قل هو الله به همشون تقدیم بکنم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بالرحمة.